آدم و آدم لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته بحثمون در مورد انواع کمالات جمادی، نباتی، حیوانی بود. شناخت کمالات مختلف در جنبه‌های جمادی، نباتی و حیوانی و تشخیصشون از کمالات انسانی کار بسیار مهمی است. خب روی تخته نیستیم و نوشتیم برای شما ها؟ کمالات رو نوشتیم یا ننوشتیم؟ ننوشتیم. کمالات رو من معرفی کنم، گمانم این بود که معرفی کرده بودم، اما کسرت کلاس ها باعث میشه ما قاطی کنیم ببینیم که کجا چی گفتیم. کمالات جمادی، جماد یعنی چی؟ همون جمادات که در درس هم خوندید که شامل چی میشن؟ جامد و مایع و گاز، اصطلاحا هم به همشون میگن جمادات. اینها یه سلسله خواص، آثار و کمالاتی دارن. کمال اصلا یعنی چی؟ اول در نظر یعنی معناش بکنیم. کمال یعنی اثر وجودی، هر اثر وجودی رو بهش میگن یه کمال. باز به کلمه وجودیش هم توجه فرمید، یعنی اثری که از وجود یک شی ایجاد میشه. جمادات کمالاتی دارن، یکی این که فضا اشغال میکنن، از کام خدمتون که آثار خاص عنصری دارن، عناصر مختلف، تنوع رنگی دارن، مثلا شما میبینید انواع جواهرات در رنگ‌های مختلف، چیزهای از این قبیل، یا میگن خواص جمال. حرکت درشون هست اما خیلی کم هستش، که مثلا در معدن مثلا یک مدت زیادی طول میکشه، فرض کنید کربن 1,000,000 سال طول میکشه تا تبدیل بشه به الماس بشه. حرکت‌های عنصری ضعیفی درشون هستش. این جمادی هستش، کمالات جمادی. کمالات نباتی یا کمالات گیاهی، خب گیاه چه خصوصیتایی داره؟ من از خودتون کمک بگیرم بهتر هستش. کمالاتی که در جمادات هستش که در گیاهان خب هست دیگه، چه کمالاتی هستش؟ رشد میکنه، رشد من می‌نویسم، حساسیت داره گیاه، تغذیه میکنه، تولید مثل میکنه، عرض کنم خدمتتون که قدرت پیدا میکنه، قدرت بدنی. بله، کمالی مثل زیبایی و تنوع رنگ ها رو داره که گفت در جمادات نسبت ضعیفش هستش. نمیگن که کمالات گیاهی. در حیوانات چی؟ در حیوانات، حیوانات تقریبا تمامی کمالات نباتی رو دارن، خصوصیتی که در نبات هست. از کنم دیگه چی دارن بفرمایید شما؟ آها، شهوت دارن، دیگه چی دارن؟ غضب دارن دیگه. ببینید مثلا همسرگزینی دارن، عرض کنم انتخاب و انتخاب و ساخت مسکن دارن در حیوانات. دیگه چی هستش؟ دفاع از حریم خودشون میکنن، دفاع از حریم خانواده میکنن، دفاع از حریم هم نوع درشون هست، یعنی از جنس خودشون، و دفاع از حریم غیر هم نوع هم خواهند کرد. یعنی گاهی وقتا میشه یه حیوانی به دفاع از یه حیوانی که غیر از هم‌نوع خودش هست در مقابل حیوانهای دیگه قرار میگیره و دفاع میکنه. دیگه چی دارن؟ عرض کنم که نظام زن تشکیلاتی دارن، بعضیاشون تشکیلاتی دارن. یعنی چی هستش نظامشون؟ نظامشون طبقاتی هستش، طبقه بندی به اصطلاح زندگی دارن. فرض کنید در زنبور عسل مثلا یه عده کارگر هستن و یه عده سرباز هستن، یه عده هستن که فقط کندو میسازن، یه عده هستن که فقط باید برن بیرون چیکار کنن، برن عسل تهیه کنن، یعنی اون شهد رو بیارن برای تهیه عسل. یه عده هستن که مأمور هستن که مراقبت میکنن، اگر فرض بفرمایید زنبوری رفته باشه روی گیاه بدبوی نشسته باشه او رو میکشن. ملکه دارن دیگه، درجه های دیگه دارن که اینها درشون وجود داره. یه عده هستن مأمور حمل جنازه هستن، این کسی رو میکشن جنازه رو حمل یا مرده هاشون رو مثلا خاصه آمبولانس دارن و از این چیزایی که هست کفن و دفن و نمیدونن متوفیات دارن، تشکیلاتشون قوی هست. چیزای دیگه هم درشون هستش، یعنی نظام دارن، نظام طبقاتی دارن، درجه درشون هستش، طبقات درشون هست، اینها هست. بعد از سلام خدمتون، بعضی از عواطف درشون هستش، خصوصیت های خوبی درشون هستش که ما مثلا اونها در مباحث اخلاقی بحث میکنیم. مثلا شما می در سگ یه صفت خیلی خوب هست به نام مثلا وفا، در خروس مثلا یه صفت خوب هست به نام مثلا چی؟ مثلا غیرت. در اسب یه صفت خوب هست به نام چی؟ نجابت. صفت های خیلی خوبی هستش که در حیوانات یافت میشه. از اون چه که فعلا این مختصری هست، بلتا وضعیت زندگی حیوانات خیلی پیشرفته تر از اینی هستش که ما فکر میکنیم. آیات زیادی داریم در قرآن در مورد وضعیت زندگی حیوانات، خیلی زیبا اونجا میزان زندگی طبقاتی اونها رو، فهم اونها رو و خیلی چیزهای دیگر رو بیان کرده. به هر حال اینها یه مختصری هست از کمالات گوناگون. وقتی میگیم انسان اشرف مخلوقات هستش، این رو توجه بفرمایید. انسان اشرف وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی شرافت داره نسبت به این چه موجودات، یعنی یه چیزی اضافه داره. معنا نداره که انسان فقط یه همچین کارهایی کنه، در یک همچین کارهایی خودشو محدود کنه بعد ما بگیم که انسان چی داره؟ شرافت داره. وقتی میگیم شرافت داره یعنی یه چیزی داره که دیگه اینها ندارن، نه در گیاه هست، نه در جماعت هست، نه در زندگی حیوانات هست، یه چیزی برتر از اینها داره که ما بهش میگیم انسان اشرف مخلوقات هستش، نمیدونم خلقت ویژه داره، خداوند به خودش تبریک گفته، نمیدونم احسن الخالقین به خودش گفته خداوند تبارک و تعالی. خب ما قبل از این که بخوایم در مورد انسان بحث کنیم و بگیم که انسان چه هست، که کمالش چی هست، هدف خلقتش چی هست، مسیرش چی هست، بایدها و نبایدهای زندگی چی هستش، اول باید تعریف این رو روشن کنیم که انسان چی نیست. این خیلی اهمیت داره. باز تاکید میکنم، در جلسه قبلم خدمتتون عرض کردم، آفت شناسی و شناختن اون چیزهایی که ما نباید به سمتش بریم، اون چیزهایی که برازنده ما نیست، اون چیزهایی که در محدوده زندگی و کمالات ما نیست، این خودش خیلی میتونه انسان رو کمک بکنه که از عمرش نهایت استفاده رو بکنه و استعدادها خودش رو شکوفا بکنه. ما باید ببینیم اول انسان چه نیستش، این خیلی اهمیت داره. بسیاری از انسان ها هستن چون تعریف خوبی از و تعریف دقیقی از انسان نمیدونن، تا آخر عمر خودشون مشغول کمالات گیاهی یا کمالات حیوانی خواهند کرد و فکر میکنن خودن زندگی خوبی میکنن و به خصوص که جامعه هم تشویق کنه، جامعه هم بپذیره، دیکته بکنه خیلی از این چیزها رو، اون وقت اونا فکر میکنن که خب بله دارن زندگی خوبی میکنن، زندگی موفقی دارن. این باید ما بهش توجه بکنیم. اگر کسی نتونه بین کمالات انسانی با سایر کمالات فرق بگذاره و نشناسه، چه بسا تا آخر عمر در کمالات حیوانی و گیاهی زندگی کنه و فکر بکنه که موفقم زندگی کرده و از همه مهمتر عمرشو تلف میکنه، که در تو عمر انشاءالله بحث مفصلی خواهیم دید، عمرشو تلف خواهد کرد، یعنی در اون جهت هدفی که براش خلق شده و شایسته او هست زندگی نمی کنه. انسان اجمالا ما میدونیم که حالا از با توجه به این نکته که خدمتتون عرض کردم، تغذیهش که انسان به اصطلاح موجودی نمیدونیم که تغذیه میکنه، در اذیتی که تغذیه میکنه انسان نیست، اذیتی که تولید مثل داره، اذیتی که قدرت بدنی پیدا میکنه، انسان نیستش، از جهت زیبایی قیافه، از جهت تنوع مثلا رنگ در پوشش، لباس، وسائل زندگی و خیلی چیزهای دیگه، میبینید اینا در حد کمالات گیاهی هستش. این که میگم اگر انسان خودش رو خوب نشناسه، اشتباه میکنه و چه بسا تا آخر عمر صرف همین کمالات بکنه خودش رو، برای همین هست. به عنوان مثال یه مثالی هم درسته گذشته زدیم. فرض بفرمایید که گمان کنه که این که مثلا به وضعیت بدنیش طوری برسه که از نظر بدنی یه قدرت خیلی خارق‌العاده پیدا بکنه، زورش خیلی زیاد بشه، بازوش خیلی کلفت بشه، نمیدونم هیکلش خیلی مثلا رو فرم بیاد، عرض کنم خدمتتون که باید عمر بذاره تو این دیگه، وقت بذاره، جوانی بذاره تو این، فکر کنه این میارزه که مثلا ما جوانیمو صرف این کار بکنیم، یا در یه رشته ورزشی مثلا قهرمان بشه، وقت این چنینی بذاره برای این کار بدون اینکه به جهات دیگه‌اش بخواد رسیدگی بکنه. این تا آخر عمر توی کمال گیاهی داره سیر میکنه که عبارت است از قدرت بدنی و یه گیاه خوبی هست صرفا، و نمیدونه که داره چه سرمایه عظیمی رو از دست میده، نمیدونه. اجتماع هم خیلی تشویق میکنه، تایید میکنه، به به و چه چه و نمیدونم مشهور بودن و اسمشون اینجا این ور اومد گفتن تو روزنامه و تلویزیون و رادیو و مجلات، و این یه چیزهای دلفریدیست که خیلی ها رو کشونده از دختر و پسر، یعنی شهرت طلبی، به سمت این که اصلا دچار خود فراموشی شدن و به سمت دیگه ای دارن میرن زندگی میکنن، و خیلی هم خب برای جوانها این مسئله میکنن جاذبه داشته باشه و عمر تلف بکنن تو این رابطه. فوق العاده خطرناک هستش. هرچند حالا در نظام ما ورزش رو براش اهداف عالی در نظر گرفتن و مثلا میگن که قهرمانی مهم نیست، پهلوانی مهم است، و بر تعبیر پهلوانی و اخلاق پهلوانی و اخلاق چنین چنین اینها خوب هست. خب خیلی هم خوب هست جهت دار بشه ورزش ما و جوانای ما که به سمت ورزش میرن اینطور فکر کنن که باید در مثلا مثل پوریای ولی یا مثل قهرمانان دیگه، قهرمان تاریخ اسوایی که ما داریم از جهات اخلاقی هم آدمای قوی و خوبی باشن. این خوب است که اینجوری فکر کنن. واقعا خدا رحمت کنه شهید رحیم براری رو. رحیم براری بچه محل شهدا بود و کشتیگیرم بود، کشتیگیر خوبی هم بود، با هم بودیم تو جبهه تا ایشون به شهادت رسید، بعدم مفقود شد و تا پارسال یا پیرسال جنازش اومد بعد از طول جنگ در گردان تخریب. کشتی خوب میگرفت، خیلی هم قوی کار میکرد، در یک کشتی با یه آدم خیلی ضعیفی هم بود، چند تا شکست هم داشت، میخوره عقبش برای من تعریف میکرد، میگفتش که من خیلی ناراحت شدم که این خورد. بهش گفتم بابا این همه سرمایه گذاری، اونم از کی خوردی تو آخه؟ از کی خوردی؟ بعد گفت یواشکی به من گفت بابا من ندیدی این مادرشو با نامزدش چقدر براش دست تکون دادن، چقدر هورا کشیدن براش، تشویقش کردن، من دیدم خیلی ناجور هستش، این جوله مادرشو نامزدش بخوره زنه. کشتی واقعا برده رو باخت. خب اینو مثلا شما به صورت افسانه، به صورت داستان قدیمی در پوریای ولی دارید، در جوانای ما هم این روز میتونن پوریای ولی باشه، کسی اینجوری غلبه کنه به خودش، یعنی پهلوان باشه، قوی باشه، قدرت بدنی داشته باشه، اما بیش از هر کسی دیگه با درون خودش، با شیطان خودش درگیر بشه. اینجور نباشه که از نظر ظاهری بدن قوی داشته باشه، قدرتمند باشه، همه ازش بترسن، اما خودش شکست خورده باشه در درون خودش، به شیطان زمین زده باشه او، نه واقعا در جبهه درونی پیروز بیاد بالا. همون داستان معروف که پیامبر صلی الله علیه و سلم از چند تا جوان میگذشتن که تمرین وزن برداری یا حالا کشتی میکردن و گفتن که مثلا شما بیا قضاوت کنید ببینید کدوم ما مثلا قهرمان هست، حضرت فرمود که میخواهید به شما بگم قهرمان شما کی است، شجاع ترین شما کی است، خیلی دوست داشتم بدونم. حضرت فرمود اشجع الناس من غلب هوا. شجاع‌ترین مردم کسی است که با شیطان خودش درگیر باشه، هوای خودش رو بتونه زمین بزنه. این قهرمانی، قهرمان خوبی هستش. چه بسا شما انسان‌های نحیف، ضعیف، لاغر اینها رو ببینید توی اجتماع که مثلا شاید اگر خودشون بدی بخورن زنه، ولی در جبهه درون اینها انسان‌های قهرمانی هستن، انسان‌های بزرگی هستن. در درون فوق‌العاده قوت روحی دارن. و زشت‌ترین چیزم برای یه مرد، برای انسان، برای یه آزاده این هستش که از درون شکست بخورد. خیلی بد است. الان هر وقت مراجعه میکنه سوابق خودش، پرونده خودش رو میخونه، میبینه مثلا در مورد چه چیزهای ضعف از خودش نشون داده، تو چه صحنه‌های زمین خورده. الان اگر بخواد غیرت هم داشته باشه، بهش هم بر بخوره، بخواد بخواد مردانگی بکنه، بخواد قهرمانی بکنه، به خود عزتی داشته باشه، باید تو این جنبه ها به کار بره و نذاره تو جنبه های داخلی زمین بخوره و شکست بخوره. کمالات دیگه، آقا کسی سرمایه گذاری میکنه، خونه های اونچنانی میسازه با وسعت، سنگ خونه، لوسر خونه، مبل خونه، چه و چه، ماشین، اتومبیل، موبایل و نمیدونم تشکیلات دیگه، زندگی اجتماعی، شغل، درجه، این تو این درجه قرار، پشت میز نشینی، بالاتر از اونها، انقدر من زیر دست دارم، انقدر بالا هستم، انقدر، همه اینها کمالاتی هستش که در حد زندگی حیوانی هستش یا گیاهی. بعضی ها هم که خیلی خیلی اندیشه‌شون رو بزرگ کردن و بلند کردن، گفتن که مثلا ما تلاش میکنیم خدمت به مردم کنیم. آه، خدمت به مردم یا خدمت به دیگران هم کمال انسان نیست. یعنی تو تعریف انسان نیست که بگیم انسان یه موجودی که خدمت به دیگران میکنه. حیوان هم خدمت میکنن به هم دیگه. خدمت به مردم زمانی ارزش داره و عبادت بزرگی محسوب میشه در نزد خدا که انسان خودش رو فراموش نکرده باشه. یعنی اون هویت فوق حیوانی خودش رو، هویت الهی خودش رو فراموش نکرده. والا من میرم مثلا دانشگاه درس بخونم، فلان رشته، به مردم خدمت بکنم، بعد میگم اصلا خودش از دست رفته، نه نمازی، نه روزه، نه نمیدونم چه، نه هیچ، نمازم میخواد بخونه سنبل میکنه، یه چیزی همینجوری هول هول 4 رکعت بخونه، یه مارمزون، روزه ای هم به زور بگیره، میمادم خدمت میکنه در چه جبهه خدمت مردم. آقا چه خدمتی؟ تو خودتو فراموش کردی، مثلا عیاد رفتی خودت، از ظاهر بگیر تا باطنش، از خانواده بگیر تا خیلی چیزای دیگه، همه داره از دست میره، من خدمت مردم میکنم. این لوس نکنه ما رو، یه موقع گول بزنه ما رو، بگیم که اون چیزی که نیاز داریم به عنوان یه انسان در حرکتمون به سمت آخرت بذاریمش کنار، از آموزش‌های دینی که باید یاد بگیریم، از اعمالی که باید انجام بدیم، همه رو بذاریم کنار، بعد بگیم آقا خدمت مردم بچسب. در تجربه‌ام ثابت شده هیچ کس نیست که خودشو فراموش کنه و واقعا هم خدمت بکنه مردم. ممکنه کمک‌هایی بکنه، عواطف انسانی داشته باشه، ولی بالاخره وقتی به قدرت و ثروت میرسه میشه یه دوست، میشه یه سودجو، میره پزشکی میخونه به شعار این که من میرم خدمت مردم میکنم، ولی بعدا که شد یه پزشک ماهر چه بلاهایی که سر مردم نمیاد. مهندس میشه ولی بعدا چه کلکای سر زمین و مسکن و نمیدونم این چیزا به مردم نمیزنه. رئیس میشه بعدا به اسم اینکه خدمت بکنم، اما بیا ببین چه کیسه های دوخته. اینا نمیتونن واقعا، یعنی نمیشه. علی علیه السلام میفرماد چگونه میتونه در حق دیگران عدالت رو رعایت کنه کسی که در حق خودش ظلم میکنه؟ کسی که دوچار خود فراموشی از خودش رو فراموش میکنه و اون ماهیت آخرتی خودش رو، اون دیدگاهی که باید به خودش به عنوان یه موجود ابدی نگاه بکنه از دست داده، این نمیتونه دیگران رو درست دوست داشته باشه. این دیگران رو فقط در محدوده دنیا میبینه، اگرم خدمتی هست تو همین محدوده هست، ولی ممکن نیست بتونه خدمتگزار صادقی باشه، خدمتگزار خوبی باشه. واقعا تو بسیاری از جهات ضعیف هست. کسایی میتونن خدمت گذار به معنای واقعی باشن که وقتی شد رئیس، پشت میز نشست، قدرت اومد دستش، ثروت اومد دستش، میترسه از خدا، فردا سوء استفاده نکنه، اختلاس کنه، مال بیت المال و چه و چه و چه و چه نکنه. بله، کسی خودشو فراموش کرده، وقت نکرده اصلا 10 سال لای قرآن رو باز کنه، نمیتونه تو روز یه 5 آیه قرآن بخونه، اینقدر انس نداره با خدا که بتونه 5 دقیقه با خدا بعد از نماز حرف بزنه، 5 دقیقه بشینه با خدا حرف بزنه. از خودش فراری هستش، از خود واقعیش ها هیچ وقت حاضر نیست تنها باشه، هیچ وقت حاضر نیست یه مطالعه که او رو با خودش رو به رو میکنه بکنه، یه حرفی بشنوه که حقیقت او رو با خودش رو به رو بکنه، یک آینه رو حاضر نیست درست نگاه بکنه، آینه که او رو به خودش نشون بده. دائم فرار از وحدت و تنهایی و خلوت و پناه بردن به شلوغی ها برای خود فراموشی، به اجتماع، به سینما، به تلویزیون، به مشغله های مختلف که یه موقعی تنها نشه خودش یاد خودش بیفته. این به چه درد میخوره؟ حالا شما بگو خدمت مردم هم بکنه، خدمت به خلق، دفاع از مردم، دفاع از حقوق مستضعفین، اینا حرفای قشنگ و خوبی هست، اسلام برای این ارزش قائله، اما برای کی؟ برای کسی خودشو فراموش نکرده. دوچار خود فراموشی نشده باشه، این خیلی اهمیت داره. یعنی درد دین داشته باشه، ارتباطش با دین محفوظ باشه. تا حرف از دین میزنی، تا حرف از قرآن میزنی، تا حرف از نماز میزنی، تا حرف از معنویات میزنی، میگه آقا عبادت به جز خدمت خلق نیست. حرف قشنگی، عبادت خدمت خلق عبادت هست، اما این غلطه، به جز خدمت خلق نیست. کی میگه این حرفو؟ عبادت به جز خدمت خلق نیست. شما امام از امام دل سوستر برای مردم چی سراغ داشتید؟ ما رمزون ما میدیدیم امام خیلی از دیداراشو تعطیل میکرد، به عبادت میپرداخت. ماه محرم یادمون هست، رجب یادمون هست، شعبان یادمون هست، پیامبر این همه خدمت مردم میکرد، اما چقدر خلوت میدونی که پیامبر نماز شب برش اجباری بود، باید میخون، یعنی باید خلوت میکرد که انرژی بگیره برای کار. خداوند از عللی که تشریع میکنه نماز شب برای پیغمبر و میفرماید که تو باید حتما نماز شب بخونی مثل نمازهای روز بر تو واجبه، میفرماید انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، چون تو حامل یک پیام سنگینی هستی، اگه بخوای این رسالت درست انجام بدی و وظیفت درست انجام بدی باید خلوت داشته باشی، باید انس با خدا داشته باشی، باید با منبع قدرت و انرژی، با منبع توانایی ها و کمالات در ارتباط باشی. یه مدیر خوب و یه فرمانده خوب، یه رئیس خوب، یه وزیر خوب، یه رئیس جمهور خوب، کسی هستش که انس بیشتری با خدا داره و خلوت بیشتری داره. به هر میزان که سرش شلوغ‌تر هست و مشغله داره و مسئولیت داره، انس و خلوتش هم بیشتر باشه با خدا و در واقع. یک دروغ بزرگ است فراموشی خدا و فراموشی معنویت و فراموشی عبادت و خلوت و ادعای خدمتگذاری به مردم، یه دروغ بزرگ است. این ما باید توجهش داشته باشیم. حالا به جای خوش بحث کنم کن. پس آقا جون، ما اگر از اول کار، به خصوص از اول جوانی، نتونیم بین کمالات انسانی ببینیم انسان از اون جهت که انسان هست چی هست، حالا فهمیدیم که فعلا انسان گیاه نیست، انسان به ازدواج کردن و همسر داشتن و تولید مثل و بچه بزرگ کردن و نمیدونم خونه داشتن و کار کردن و تفریح کردن نیست، این تعریف انسان نیست. حتی داشتن بعضی از صفات اخلاقی هم اینطور نیستش. سگ هم وفا داره آقا، خروس هم غیرت داره درش، اسب هم نجابت درش هستش. اینها رو هم حتی انسان یه چیزی برای اینا هستش. اونی که خدا خلق کرده انقدر کوچیک نیست در حد حیوانات. بله فرمودن اگر در این حد نباشید، اگر درتون وفاداری نیست، اگر درتون حیا نیست، اگر درتون غیرت نیست، اگر درتون روحیه خدمت به مردم نیست و دفاع از حقوق هموطنانتون نیست، از حیوان پستری. اولئک کالانعام بل هم اضل. اگه اینها نیست از حیوان پستری، اما اگه اینها بود تازه برابر حیوان هستی. ولی انسان چیزی برای اینهاست، با توجهش بکنیم انسان بالاتر از این حرفا هستش، برای اهدافی خیلی بالاتر از اینها خلق شده. خب این یک معرفی خیلی خیلی اجمالی از کمالات بودش و برای چی رو عرض کردیم خدمت شما؟ برای این که بگیم که اگر ما این کمالات رو از اول جوانی نشناسیم، اشتباه زندگی خواهیم کرد و عمرمون رو در درد یک چیزهایی صرف خواهیم کرد که اصلا برای اونها ما خلق نشدیم. چون نها کنید چقدر جوانای ما در انتخاب شغل، در انتخاب رشته تحصیلی اشتباه میکنن، در وقت گذاری ها اشتباه میکنن. صرف این که اجتماع میپذیره، صرف این که جامعه قبول داره، صرف این که بحبه و چهچه پشت سرش هست، فکر میکنه میارزه که عمر بذاره و جوانی رو که در مقابل لحظه به لحظهش مسئول هست صرف این کار بکنه. آقا جامعه میپسنده، آقا خیلی این مده، خیلی بحبه چهچه داره. این کار نون توش خیلی هست، این کار نمیدونم آب توش خیلی هست، این کار نمیدونم شهرت توش خیلی هسته. بعد آخر سر میبینه تای قضیه که شده بعد گذشته یه عمر خودشو با یه مش کمالات گیاهی و حیوانی عوض کرده، یه خودفروشی خیلی تلخ اثرات بد آخرتی خواهد داشت کرد. اینو باید توجه کن. بنابراین از امشب یه بحث رو انتخاب کردیم براتون پیرامون عمر و جوانی. یه چند جلسه در مورد عمر و جوانی صحبت خواهیم کرد، در مورد پیری هم صحبت خواهیم کرد و سن به اصطلاح سنهای بزرگ، و اون هم لازم استش که هم جوونا بشنون هم جوونای قدیم، جوونای الان بشنون، جوونای قدیم هم انشاءالله بشنون. البته خب مژده هایی هم برای پیرها داریم ها، نه که به اصطلاح بخوایم ناراحتشون کنیم، مژده های زیادی هم داریم که انشاءالله اون موقع هم خدمتتون عرض خواهم کرد. خب یه صلوات خط بفرمایید. اگر یادتون باشه فرمولی که خدمتون ذکر کردیم این بود که رابطه دنیا با آخرت مثل چی هستش؟ رابطه رحم مادر با دنیا هستش. این فرمول هیچ وقت فراموش نشه که کاربردهای زیادی داره. در مورد عمر و جوانی من یه توضیح بدم خدمتون در مورد جنین تا مسئله عمر مقدماتش آماده بشه. ببینید جنین انواع تولدها رو که خدمتون گفتیم 5 نوع تولد داره. جنین از زمانی که تشکیل میشه نطفه تا یه مدتی 280 خورده روز یا 9 ماه فرصت داره لوازم کافی برای زندگی در حیات دنیا رو تحصیل بکنه. این فرصت رو داره و باید چیزهایی رو برای حیاتی که قراره بهش منتقل بشه تهیه بکنه. قلب میخواد، دست میخواد، پا میخواد، گوش میخواد، چشم میخواد، دستگاه تنفسی میخواد، چیزهای مهمی که باید برای زندگی که بسیار طولانی تر از دوران جنینی است تحصیل بکنه این چیزها در رحم مادر. مسئله این استش که جنین هر طوری حرکت بکنه، توجه بفرمایید این رمز خیلی مهم است فهمش، هر طوری حرکت بکنه جنین چه خوب و چه بد، چه تغذیه خوب بشه و چه تغذیه بد بشه نامناسب، در یک زمان معین بالاخره متولد خواهد شد و دوران جنینی به پایان خواهد رسید و وارد یک دنیای جدید با شرایط زیستی جدید و لوازم و قوانین جدید خواهد شد. جنین در هر لحظه چه بخواد و چه نخواد در هر لحظه در حال شدن هست، در حال شدن هست، یعنی از یک وضعیت به یک وضعیت جدیدی داره انتقال پیدا میکنه، در هر لحظه حرکت داره. این از این. بعد از اینکه این مدت گذشت متولد خواهد شد. خب بسته به اینکه چگونه خودش رو با شرایط زیستیه دنیا هماهنگ کرده 5 نوع تولد داشت که مفصل در مورد این 5 تولد صحبت کردیم. انسان هم آقا از حرکت از دنیا با آخرت همینطور هستش، مدتی فرصت داره، در آخرت یه شرایط زیستی خاصی وجود داره که ما باید خودمونو با اون شرایط زیستی تطبیق بدیم و واقعا هم شرایط زیستی هستش، رجوع بفهمید واقعا هم شرایط زیستی هست، اما شرایطش همونطور که عرض کردم مادی نیست، شرایط مربوط به چی هستش؟ به روح هست. یعنی روح باید کمالات خاصی رو کسب کنه برای چی؟ برای حیات ابدی خودش، که اگر تونست خودش رو با شرایط زیستی بعد از مرگش که یک دنیای بسیار بسیار قویتر، بزرگتر، متنوعتر، طولانیتر از زندگی دنیایی، اگر تونست خودش رو با اونجا با شرایط زیستی اونجا هماهنگ بکنه که تولدی سالمی داشته، خدا رو باید شکر بکنه. و اگر نتونست خودش با اون شرایط تطبیق بده، اون تولدهای ناقص خدای نکرده، تولدهای بیمار و تولد ضعیف رو خواهد داشت که دردسرهای زیادی داره که براتون گفتم خدمت. پس یه مهلت به خصوصی ما داریم، اسم مهلت رو گذاشتن عمر، و قسمت اعظم این عمر، اون قسمت بسیار حساس مهمش جوانی هستش که باید ازش نهایت استفاده رو ما بکنیم. در دنیا ما در هر لحظه داریم میریم به سمت آخرت، دارن ما رو میبرن به سمت آخرت. این تک تک ساعت وقتی نگاش میکنی خیلی وقت رو حرف میزنه با آدم. اگه انسان درست بشنوه از ساعت نگاش بکنه ببینه داره نزدیک میشه به یه لحظه که سوت پایان میخوره، به یه لحظه که خواهند برد رو. و برای یه کسی که عاقل هست نگاه به ساعت خیلی عبرت آموز هست. وقتی به ساعت نگاه میکنه خیلی عبرت آموز هست. تک تک انسان در هر لحظه شدن داره، در هر لحظه داره میشه، در هر لحظه داره شکل روحیش و به قول تعبیر قرآن شاکلش شکل میگیره، و در هر لحظه در حال حرکت هستش. هر لحظه شدنی دارد و حرکت. انکم الی الاخرت سائرون و علی الله معرضون. امیرالمومنین علیه السلام فرمود شما در به سمت آخرت، به سوی آخرت در حال شدن هستید. سائرون با ساله، دقت کن دوستان، با سین نیست، به معنی سیر کردن. چی هستش؟ ساق. توضیح هم دادم قبلا در موردش دیگه براتون. سائرون یعنی شما در حال شدن هستید. شدنش هم مثل چی هستش؟ مثل همین زمینی که براتون مثال زدم. دائم در حالت کسب هستیم و در حال شکل گرفتن روح و شاکل هست. خب بسته به نوع زندگیمون و بسته به نوع ارتباطاتی که داریم، بعدن که از این دنیا میره معلوم میشه که روح چه چیزی کسب کرده که منطبق هست با شرایط زیستی آخرت، یا خدای نکرده ضعف داره، یا اضافه چیزهای باطلی رو با خودش آورده. باطل هم به درد نمیخوره. مثلا جنین مثلا به دنیا بیاد 8 تا پا داشته باشه، چه دردش میخوره 8 تا پا؟ درد سر میشه براش اینجا 8 تا پا. 5 تا کله آورده باشه. تو همین شهر من یه بچه‌ای دیدم 5 تا سر داشت. خب میخواد چیکار 5 تا سر؟ یه وقت سر لازم است برای زندگی. با 5 تا سر که نمیتونه درست زندگی کنه، زندگی موفقی داشته باشه. زائد هم نباید داشته باشه. توجه کنید ما در حرکتمون به سمت آخرت مثل جنین، یک نباید نقص داشته باشیم، دو نباید چی داشته باشیم؟ زائده داشته باشیم. زائده ها رو تو تعبیر دینیش بهش میگن باطل. تعبیر دینی، تعبیر اسلامی زائده رو بهش میگن چی؟ باطل. یعنی ما نباید با باطل پیوند بخوریم، روح ما با باطل نباید پیوند بخوره. هر باطلی که ما منتقل کنیم به قبر برای ذوب شدنش جهنم هست و عذاب کنده باید بشه و این با عذاب هستش. لذا بهتر است از اول یک کاری بکنیم که آقا ما با باطلیش پیوندی نخوریم، چیز زائدی که روح ما نباید داشته باشه نداشته باشیم. هر چی بار داشته باشه بعداً درد سر داره برای ما، و مثل یه جنینی که با خودش اعضای اضافی یا مریضی آورده خیلی باید تحمل کنه درمانو و مسائل دیگه‌اش رو، دردش رو و خیلی چیزای دیگه رو. اینو باید توجهش بکنیم. حدیث خیلی زیبایی هست از امیرالمومنین علیه السلام که در همین رابطه است. پس ما آقا الان میگم براتون حدیث رو، ما چه در اطاعت بکنیم چه معصیت بکنیم، چه اهل علم باشیم چه اهل جهالت باشیم، چه دوست خدا باشیم چه دشمن خدا باشیم، در هر حال در حال حرکت به سمت یه نقطه‌ای هستیم که از اون نقطه بعد وارد یک عالم جدیدی خواهیم شد با یک شرایط زیستی جدید که باید از اینجا با خودمون پر ببریم. و اون شرایط زیستی همون که عرض کردم مادی نیست، بدنی نیست، مربوط به روح هست. علی علیه السلام میفرماید که ان من کان متیت خل لیل و النهار فانه یسار به و ان کان واقفا و یقطع المسافه و ان کان مقیما وادا. چقدر زیباست این حدیث، چقدر زیبا. زمان هر کس که شب و روز مرکب اوست، یعنی سوار شب و روز داره میره، مثل همه ما که مرکب ما شب و روز ما رو داره میبره، در حقیقت فانه یسار بهی، در حقیقت داره میبر، دارن میبرنش، داره برده میشه، چون سوار مرکب هست. کدوم مرکب؟ شب و روز. سوار شب و روز هست و داره میره، میبرنش. بعد میفرماید که فان کان واقف، حتی اگه ایستاده باشه، شما آقا برو تو خونه بگی بخواب 20 ساعت بخواب، داره میری، دارن میبرنت، هر جوری بگذرونی دارن میبرنت. مثل جنین که توقف معنایی نداره. آقا نمیشه زمان رو نگه داشت، بخوای و نخوای خواهی رفت، خواهی رفت. یک کمی به یه سال پیش خودتون نگاه کنید، ببین تونست جلوش رو نگه دارید؟ نه، دارید همینجوری هی سن میره بالا و توانی هم برای انسان داریم نهو یسارو بهی و انکان واقفن و یقطع المسافته و انکان مقیمن وادعا و طی میکنه مسافته، داره میره این مسافته به سمت آخرت رو، حتی اگر در یک جا اقامت کرده باشه و مونده باشه. داریم میریم. این وضعیت ما هستش در حرکتمون به سمت آخرت. پس ما داریم میریم، دارن ما رو میبرن، سوار مرکب و شب و روز هستیم و این حرکت توقف نداره. این یک مقدمه. بریم سر وقت بحث عمر. یه صلوات خط بفرمایید. خب چقدر وقت بریمون؟ تا 45 دقیقه. خب اولین چیزی که داریم تعریف عمر است. با توجه به توضیحاتی که دادم تعریف عمر مشخص است، ولی باز یک تعریف های یک شرح الاسم هایی در روایات از عمر شده که بهتر است که ما به اونها توجه کنیم. عمر یعنی چی؟ در این تعریف عمر احادیث ما بسیار داریم، من یکی دو تاشو براتون خواهم خوند. ان اوقاتك اجزاء عمرك، وقتهای تو همین وقتهایی که میگذره، اینها اجزای عمر تو هست. یعنی عمر تو چی شده؟ عمر تو همین ایام و تک تک های ساعت هستش. و در یک تعبیر خیلی زیبا این حدیث از امیر المؤمنین علیه السلام فرمود انما انت عدد و ایامن، تو تعداد روزایی، تو تعداد روز هستی. خودتو خطاب کن بگو من عبارت هستم از چند روز. این میشه چی؟ این میشه من، تعریف من، چند روز و چند ثانیه و چند ساعت و چند لحظه. این توی انما انت عدد و ایامت. یه داستان بگم براتون. یه بنده خدایی رفته بود مغازه، گفته بود که آقا 1000 تا گردو چقدر میشه؟ 1000 تا گردو. مثلا قدیما که مثلا دشه چند نارو این چیزا خیلی قیمت داشت، مثلا گفت 1000 تاش میشه 2000. گفت خب 500 تاش چقدر میشه؟ گفت میشه مثلا یک. گفت یه دونش چقدر میشه؟ گفت خب یه دونش که دیگه ارزشی نداره. گفت پس یه دونه ایبا که ارزش نداره، یه دونه من گرد رو باشه بیه. گفتش که خب حالا که خب ارزش نداره، یه دونه دیگه هم گرد رو بدم دوباره گرد، باز یه دونه دیگه، یه دونه دیگه، هی زیاد میشد. این طرف که چه خبره؟ گفت من نمیگیرم ارزش نداره یه دونه دیگه، یه دونه هم که دیگه به قول امروزی عددی نیست که، یه دونه من گرد رو همون. گفت نه دیگه، این خب یه دونه دیگه خیلی زیاد میشه، من خب یه دونه بدم. حالا بیا بهش گفت یا به حال زیرکی از این استفاده گفت میخواستم بگم که اونی که همین یه دونه ها هستش که میشه چقدر؟ میشه 500 تا و 1000 تا و قیمت دار میشه. عمر یعنی همین. یعنی همین یه ثانیه ها، همین تک تک ها، همین یه دقیقه ها، یه دقیقه، یه ساعت، نیم ساعت، یه روز، یه نصف روز، همینه. همینی که ما در مقابلش مسئول هستیم، همینی که از ما در مقابلش حساب خواهند کشید، جدن هم از ما حساب میکشن. یه روایت تو این زمینه براتون بخونم که بدونیم که حساب کشید چقدر دقیق هستش تو این زمینه. یه صلوات خط بفرمون. هر حدیث از کتاب شریف و نفیس عدت و دائی هست از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمود روز قیامت بگشایند از برای بنده به ازای هر روز از ایام عمر او 24 خزانه، 24 صندوق رو باز میکنن. یه کسی بگه که بابا مثلا اونجا چه حالی هستش، میخوام برای هر روز ما 24 صندوق باز کنم، چقدر طول میکشه؟ آن قرآن فرمود 50,000 سال طول میکشه. کان مقداره 50,000 سنه، روز قیامت 50,000 ساله، سراتش 3,000 سال راهه. خیلی فرصت دارن که این 100 سال عمر ما رو، اگه 100 سال عمر کنیم مو رو از ماست بکشن بیرون و ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه از ما حساب بکشن. خیلی حساب سخت است. خود خدا فرمود که فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره فمن کان مثقال ذره شرن یره. به اندازه یه ذره ما حساب کنیم، یه ذره. کسی نگه اونجا کیلویی هست مثلا، یا یه برو خوش اومده، آقا حساب میکشن همش رو از ما میخوان. میگه 24 صندوق به عدد ساعت شب و روز میگوشن و خزانه ای را خواهد یا پر از نور و سرور و به مشاهده آن چندان فرح و خوشحالی او را حاصل شود که اگر آن فرح و سرور را بر اهل دوزخ قسمت نمایند، هر آینه ایشان مدهوش میشوند و احساس به علم آتش نکنند. و این خزانه از آن ساعتی است که بنده در آن ساعت اطاعت پروردگار خود کرده باشد. یه ساعت رو میارن، انقدر این ساعت به این خوش میگذره وقتی باز میشه در این صندوق و لذت داره براش، که میگه اگه این لذت رو تقسیم کنن تو جهنمی ها، جهنمی ها دیگه عذاب احساس نمیکنن. بعد از آن بگشایند از برای او خزانه دیگری را، پس ببیند آن را تاریک و بدبو و ترساننده، پس عارض شود او را به مشاهده آن آن مقدار ترس و جزع که اگر قسمت کنند بر اهل بهشت ناخوش گرداند برایشان عیش را. و این ساعتی است که آسی شده باشد در آن پروردگار خود، ساعتی که گناه کرده. یه روز قیامت این یه ساعتی که گناه کرده چنان بهش ترخ خواهد گذشت که اگر این قصه این رو و این ترس این رو تقسیم کنن بین بهشتی ها، بهشتی ها همه عیششون از بین خواهد رفت. ساعتی که معصیت میکنه بعد از آن خزانه دیگر بگشایند، ببیند آن را خالی، نباشد در آن آنچه خوشحال سازد او را و نه آنچه پریشان شود به سبب آن. و آن ساعتی است که خوابیده باشد یا مشغول بوده باشد به چیزی از امور مباح دنیا، به کارهای عبث، کارهایی که یا زیاد خوابیده، فقط چقدر دلش بخواد بخوابه. آقا حساب کتاب داره خواب، به خدا حساب میکشه. یعنی اینجوری نیست ما هر چقدر خوابیدیم اسکو میگه 10 صبح بگی بخواب بخواب، دوباره مثلا نهار خوردی بگی بخواب هر چقدر. هان تو انسان، خار دیدستی مرا، زان که بس ارزان خریدستی مرا. هر که آن ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرص نان دهد. ما عمرو مفتدن به ما فکر میکنیم، مفتدن به ما مفتم داریم دید. آقا 8 ساعت خواب بشه 12 ساعت، کی به کی هستش؟ با رفقا بزنیم بیرون، یه هفته بریم بیرون بگردیم، بعد از اون هر جا دیگه هم دلم خواست بریم، پای تلویزیون هر چقدر دلم خواست بشینم فیلم نگاه کنم. فکر کنم کسی نیست از من محاسبه بکشه در مورد این عمرم، در مقابل این جوانی خودم. با هر کس هر چقدر عشق اون کشید حرف بزنیم، حرف حرف میاره دیگه. بشین مثلا 10 نشستیم، حالا اسمش هم بذاریم، خب اومدیم مثلا بسیج، مثلا حالا جای مقدس رو دارم میگم که بقیه حساب کار خودشون رو بکنن. اومدیم بسیج نشستیم، 10 نشستیم، بگو و بخند و از قصه حسین کرد و نمیدونم مسابقه ایران با کجا و کی چه جوری زد و کی چه جوری خورد و تشریح کجا، تا مثلا شد یکی بر نصف بشن. بعد مثلا رفیقم بگه بیا بریم ما هم قدمی هم بزنیم بیرون، میگه خب بریم دیگه، خیال کی هست نیا ما حساب بکشه که. بعد پا میشیم بریم بیرون، مثلا 3:30 شب مثلا اومده، بعد حالا میاد مسجد یا میره خونه، میگیره میخوابه تا لنگه زود، نه صبح غذا شده یا نشده، حالا هر جور خونده 11:30 پا میشه صبحونه بخوره. بعد هم فکر میکنه به جای بر نمیخوره، خیلی بر میخوره. آقا کسی بخواد درست زندگی کنه باید جنین رو سرمشق خودش قرار بده. جنین مفت به ما ندادن عمر رو، خیلی هم حساب سختی میکشن ازش. گرانترین سرمایه انسان عمرشه، خیلی گرون حساب میشه. آقا یه با یه ساعتش یه ابدیت پای انسان حساب میکنه، با یه ساعت چند صد هزار سال قیامت حساب میکنه. این است که حضرت انسان فرمود من حاضر نیستم یک ساعت دنیا رو به سالهای آخرت بدم، چون خیلی کار میشه باهاش کرد تو یه ساعت. تو مبنای ابدیت اگر یه ساعت رو بسنجید میبینید خیلی گرونه برای ما آقا، خیلی گرونه. جنین 9 ماه، آقا 9 ماه کار داره میکنه، یه اون وقتش استفاده کنه. سرمایهش یه ساعت جنین که یه ساعت دنیا نیستش که، یه روز جنین که یه روز دنیا نیستش. 9 ماهش شده 90 سال، بلکه بیشتر. عمر که از نظر علمی که محدودیت نداره که، حالا یکی میمیره زود میمیره، یکی مصموم میشه، یکی سرطان داره، یکی تصادف میکنه، ولی عمر که محدودیت نداره. اگه این 1000 سال هم زنده باشه با همون سرمایه دوران جنینی باید زندگی بکنه. خیلی پای ما عزیزان عمر گرون حساب میکنن، خیلی گرون. یعنی باور کنیم یه روزی ما یه جای قرار خواهیم گرفت در یک مخمصه و دادگاهی که با ما میگن جوانی کو. حالا تو بحث سوال از عمر میگم، من نمیخواستم بحث سوال از عمر الان مطرح کنم برای شما، اینشالله جلسه بعد. نباشد در آن آنچه خوشحال سازد او را، و نه آنچه پریشان شود به سبب آن، و آن ساعتی است که خوابیده باشد یا مشغول بوده باشد به چیزی از امور مباح دنیا، پس میرسد به او غبن و تأسف بر فوت آن ساعت. چقدر ناراحت میشه که ای کاش این یه ساعت خالی رو من پر کرده بودم، خیلی به دردم میخوره یه ساعت خالی رو. زیرا او قدرت داشت بر آنکه پر سازد آن خزانه را از نیکویی ها که در وصف نمی گنجد. بعد اینجاست قول حق سبحانه و تعالی که ذلک یوم التغابن، یعنی روز قیامت روز غبن خواهد بود، یعنی روز باختن. چه همه مردمان تأسف خواهند داشت که چرا تمامی اوقات را صرف عبادت و نیکوکاری نکردند تا عوض آن را بیابند. اینم یه بحث مهمی است که عوض یعنی چه اینجا، بعدا اشاره در مورد عوض هم صحبت خواهیم کرد. در حال ما روزی خواهد رسید که باید جواب بدیم در مقابل ساعت به ساعتمون. بحث محاسبه و سوال و جواب و اینها میمونه برای جلسه بعد که ما طبق به اصطلاح فهرست بحث عمرمون بهش انشالله همون فکر کنم هفته آینده بهش خواهیم رسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. ایام فاطمی است، برای اینکه برادر عزیزمون جناب آقای زاره به فیض برسونن ما روی چند دقیقه هم ذکر مصیبتی بشه از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، صلوات خط بفرمایید.